أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی کلام مرحوم نائینی در مقدمات پنجگانه‌ای که برای اثبات صحت ترتب به خطاب ترتبی مطرح فرموده بودند، پس در مقدمه ثانیه بود، به مقدمه ثانیه بس رسیده که حاصل مقدمه ثانیه این بود که واجب مشروع بعد از تحقق شرط از حالت اشتراط به تقیید خارج نمیشه، منقلب به واجب مطلق نمیشه. مفاد مقدمه دوم این بود، اینکه مقدمه ثانیه در اثبات صحت ترتب دخیل و مؤثر هست. توضیحش در جلسه سابق بیان شد، ولی برای اثبات خود این مفاد مقدمه ثانیه مرحوم نائینی یک دلیل ذکر فرموده بودند و اون دلیل هم این بود که فرمودند ما در بحث واجب مشروط گفتیم کل شرطن یرجع الی موضوع، یعنی کل شرط حکم، شرط تکلیف، هر چیزی که شرط تکلیف باشه این برمیگرده به موضوع، و چون موضوع بعد از تحققش معنا نداره که از موضوع بودن خارج بشود، طبعا شرطم بعد تحقق شرطم بعد از تحقق به وجودش معنا نداره که از حالت شرط بودن، از وصف شرط بودن خارج بشه. این مفاد مقدمه ثانیه و دلیلی بود که مرحوم نائینی برای اثبات این مفاد بیان فرموده بودند. همانطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم امام در کتاب مناهجشون و همینطور در تغییرات بحثشون به اونچه که مرحوم نائینی در مقام اقامه دلیل بر مقدمه ثانیه، بر مفاد مقدمه ثانیه انجام دادن، دو تا اشکال میکنن. اشکال اول این هست که عدم خروج واجب مشروط از مشروط بودن بعد تحقق شرط، این مطلب حق و مطلب صحیح هست، ولی برای اثبات این مطلب تبعید مسافت لازم نیست که شما برگردون شرط را به موضوع، اونجا بخواهید دلیل، از اونجا دلیل درست بکنید برای اثبات مطلب، بلکه از راه دیگری، یعنی با تأمل و تحلیل خود معنای اشتراط و واجب مشروط میتوان دلیل اقامه کرد برای اینکه واجب مشروط بعد تحقق شرط از مشروط بودن خارج نمیشه. روی این حساب کار شما تبعید مسافت هست. مدعا درسته، دلیل، ولی دلیلی که برای اون مدعا اقامه کردی تبعید مسافت. این اشکال اول بود که فرمودن ما بله با در نظر گرفتن خصوصیات اشتراط می توانیم به این مدعا برسیم، چون بالاخره اونی که می خواد تغییر پیدا کنه یا اراده هست یا امر اعتباری، حکم در محل امر اعتباری، هر کدوم که باشه محضور درش هست، قابل التزام نیست، و همون تفصیلی که در جلسه قبل بیان شد. اشکال دومشون این بود که این که مرحوم نائینی از راه ارجاع شرط به موضوع خواستن دلیل اقامه کنن برای اثبات این مدعا، این تمام نیست. این دلیلی که مرحوم نائینی اقامه کردن تمام نیست، چون مبنای این دلیل که کل شرطن یرجع الی الموضوع، این مطلب غیر صحیح هست. اینطور نیست که شرط برگرده به موضوع. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه واجب مشروط با واجب مطلق اینها به حسب مقام ثبوت و به حسب لب با همدیگر مختلف هستند. در اعتبار عقلا هم واجب مشروط و اشتراط در وجوب اعتبار خاصی هست در مقابل وجوب مطلق، و بر این اختلاف بل اشتراط و الاطلاق هم آثار و احکام، اختلاف احکام و اختلاف آثار مترتب میشه. و با توجه به اینکه لبن اینها متباین هستند و در اعتبار عقلا هم دو تا امر متغایر نسبت به هم دیگر هستند که در اثر مختلف هستند، وجه نداره که ما یکی از اینا رو به دیگری برگردونیم. ارجاع و شرط الی الموضوع وجهی نداره. اینکه ثبوتاً واجب مشروط با واجب مطلق مختلف هستن به حسب مقام لب، اینها با هم دیگر مختلف هستن، خب در این قسمت مناهج دلیل اینجا اقامه نکردم. فرمودن ما قبلاً گفتیم در بحث واجب مشروط، گفتیم که اینها لبن و به حسب مقام ثبوت با هم دیگه مختلف هستند. اون چه که در اون بحث واجب مشروط ایشون در توضیح این که ثبوتاً واجب مشروط با واجب مطلق با هم دیگه متغایر هستند، اونجا توضیح دادن، فارق ثبوتی را اینجور بیان کردم که قید گاهی به ناحیه ماده برمیگرده که موضوع مقید میشه، گاهی به ناحیه هیئت برمیگرده. قیودی که راجع به ماده هست اون قیودی هستن که دخیل در تحصیل غرض مطلق هستن. خود اون قید در اتصاف به غرض، در حمل غرض، در ثبوت نفس الغرض دخالت ندارد، ولی در تحصیل غرض لازم و تحصیل، غرضی که تمام هست با قطع نظر از غیر، در تحصیل اون غرض تام دخالت داره. مثال هم فرمودن، مثلا در باب صلات در مسجد گاهی این غید در مسجد دخیل در غرض هست، گاهی دخیل در غرض نیست، دخیل در اتصاف به غرض نیست، بلکه در حصول غرض، در حصول غرض در خارج، بله این بودن صلات در مسجد دخالت داره. خب در این موارد که خود در مسجد بودن در تمامیت غرض مدخلیت نداره، در حصول غرض و وجود غرض مدخلیت داره، این می شود قید ماده، قید هیئت نمی شود. ولی قید هیئت کجا میشه؟ قید هیئت در جای می شود که خود وجود مسجد در اتصاف به غرض مدخلیت داشته باشه، به حیثی که لولم یکن ذالک، اینا عبارت مناهج، به حیثی که لولم یکن ذالک لم یتعلق غرضه به صلات، اگر این مسجد نباشه، بودن صلات در مسجد نباشد، غرض به صلات مطلق تعلق نمیگیره. این در مسجد بودن، بله، وجود مسجد دخیل در تحقق غرض هست، در تحقق یعنی در غرضدار بودن، در اتصاف به غرض مدخلیت داره. خب در این موارد این قید ممکنه خود اون قید مطلوب نباشه، بلکه اصلا مبغوض باشه، ولی علی تقدیر تحقق اون قید این ماده متعلق طلب قرار میگیره. خب در مثل صلات در مسجد اگه از قبیل دوم باشه، قرضدار بودن صلات متوقف بر این هست که مسجد محقق باشد، وجود داشته باشد، تا صلات در مسجد متعلق قرض قرار بگیره. در این موارد فرمودن قید باید به هیئت برگرده. اون توضیحی که البته موارد دیگریم از باب قید برای هیئت بیان فرمودن، ولی اون نقطه اصلی اینه. اون توضیحی که برای فارغ ثبوتی و لبی بین واجب مشروط و واجب مطلق ذکر فرمودن و از همون فارغ در مقام میخواهند استفاده بکنن برای اینکه شرط معنا نداره برگرده به موضوع، چون لبن واجب مشروط با واجب مطلق دو امر متغایر و متباین هستن. اون توضیح فارغ و ثبوتی همین بود که بیان شده. آیا این بله در مجموعشون اینجور نتیجه گرفتن در اشکال دوم که بعد از این که لبن و ثبوتن واجب مشروط و واجب مطلق دو نوع مختلف هستند، واجب مشروط در مقابل واجب مطلق به حسب اعتبار عقلا هم امر متغایر نسبت به وجوب مطلق هستند و لذا از جهت آثار و احکام مختلف می شوند، با توجه به این نکته معنا نداره، وجه نداره که شما واجب مشروط شرط را به ناحیه موضوع برگردانید، که در حقیقت این باعث می شود که واجب مشروط ثبوتاً مصداق واجب مطلق باشه، این قیدا به ناحیه در ناحیه هیئت قرار نگیره، در ناحیه وجوب قرار نگیره، این وجهی نداره. این نتیجه است که در با توجه به این فارق ثبوتی و فارق عقلایی در اشکال دومشون گرفتن. ولی نسبت به این دو مناقشه‌ای که به کلام مرحوم نائینی در مقام شده، اشکال دوم و مناقشه دوم که وارده، ولی اشکال اول که کار مرحوم نائینی تبعید مسافت هست و به صورت نزدیکتر با التفات به خود حیثیت شرطیت و تقیید میتوانست مرحوم نائینی دلیل اقامه کند برای عدم انقلاب واجب مشروط الى واجب مطلق، نسبت به این قسمت اون چرا که خودشون به عنوان دلیل برای اینکه واجب مشروط به بعد از تحقق شرط به واجب مطلق بر نمی گردد، چون خود حیثیت اشتراط را ما نگاه بکنیم به ملاحظه حیثیت اشتراط معنا نداره، معقول نیست که واجب مشروط بعد تحقق شرط بشه واجب مطلق، به همون دلیلی که فرموده بودم، چه در حقیقت حکم را اراده بدونیم چه اراده ندونیم، چه امر اعتباری باشه، علایالت به لحاظ نفس اراده که بله اون لب حکم است، روح حکمه، چه به لحاظ نفس الحکم که در نظر بگیریم معنا نداره، با همون توضیحی که در جلسه قبل داده شده، خود این دلیلی که ایشون اقامه کردن برای عدم خروج واجب مشروط از اشتراط به واجب مطلق، اون دلیل تامی هست، مشکلی نداره. ولی این که کار مرحوم نائینی از این دلیل استفاده نکردن، رفتن سراغ ارجاع و شرط الی الموضوع، به تعبیر ایشون تبعید مسافت کردن، ممکنه کلام مرحوم نائینی، کار مرحوم نائینی توجیه بشه به این که این که ما در مقام اثبات مدعا از راه ارجاع و شرط الی الموضوع پیش بیاییم، در فرضی که این راه راه صحیح باشه، خب این برای مخاطب قابل فهمتر هست و با ذهن عرفی سازگارتر هست، ذهن عرفی زودتر قبول میکنه این راه، تا اینکه ما بیاییم از راه همون برهان و وجهی که به صورت عقلی که محتاج به تدقیق عقلی هست از اون راه پیش بیاییم. بله اون راه وجود داره، با ملاحظه نفس الاشتراط را می توانیم اقامه دلیل بکنیم، ولی این که ما از راه ارجاع و شرط الی الموضوع پیش رفتیم، برای اینکه در قسمت موضوع معلومه که موضوع اینا هیچ کسی درش تأمل نداره، شک تشکیک نمیتون درش بکنه که موضوع بعد خروج بعد تحققش از موضوعیت خارج نمیشه. خب این از این را ما پیش بیاییم، این دلیل عرفی تر هست، یعنی برای عرف برای مخاطب قابل فهم هست. هنر مرحوم نائینی در اصول، در بعد سراسر اصول، اینه که مطالب را تا اونجایی که ممکن هست با بله بیان عرفی و با ذهن عرفی میخواهد حل بکنه، و در مقام حلش هم جوری مطالب را استدلال میکنه که در حقیقت برمیگرده به قضایایی که قیاساتها معها، بعدن تا اونجایی که ممکنه مطالب را مرحوم نائینی برمیگردونه به قضایایی که قیاساتها معها، که دیگه برای تصدیق به این مفاد قضیه زحمت زیادی لازم نداره، خود تصور مفاد قضیه و تأمل مفاد قضیه، تحلیل نفس القضیه، مخاطب را به تصدیق نسبت به او میرسانند. علایان اینجا این که مرحوم نائینی با در خود مطالب را در خود بله اشتراط و تقیید حل نکرد، اینجا اقامه دلیل نکرد، بلکه رفته سراغ ارجاع و شرط الی الموضوع، چون بنای مرحوم نائینی اینه که مطالب را هر چه ممکن هست با بیان عرفی تر بیان بشه، برخلاف اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی مثلا در نوع موارده که برای اثبات مطالب نوعا از براهین عقلیه استفاده میکنه، از وجوه عقلیه استفاده میکنه، ولی کار مرحوم نائینی این نیست. علایال نسبت به اون اشکال اول، پس خود اون دلیلی که مرحوم امام اقامه کردن برای اینکه واجب مشروط بعد تحقق شرط منقلب به واجب مطلق نمیشه، اون دلیل دلیل مشکلی نداره، دلیل صحیح هست، ولی کار مرحوم نائینی هم قابل توجیه هست، توجیهش اینه. اما مناقشه دوم که عمده اینه، امر بله اون بحث استدلالی و نظری در مناقشه دومه که فرمودن اصلا ارجاع و شرط الی الموضوع تمام نیست، این دلیلی که شما اقامه کردید مبنای این دلیل خرابه، این دلیل وقتی که مبنا خراب باشه نمیشه شما از این به عنوان یه دلیل استفاده کنین برای اثبات این مطلب. این مناقشه دومشون و اشکال دومشون به نظر میرسه که تمام نباشه. جواب این مناقشه اینه که مقصود مرحوم نائینی از ارجاع شرایط تکلیف به موضوع، شرایط الحکم را به موضوع برمیگردانه، مقصود مرحوم نائینی اینه، همونطور که توضیحش در موارد متعدد در تقریرات مرحوم نائینی اومده، مقصود مرحوم نائینی اینه که در قضایای حقیقیه که جعل حکم شرعی از این قبیل هست، اون خصوصیتی که در موضوع الحکم وجود داره و قیود الموضوع وجود داره که در مقابل متعلق حکم، اون خصوصیت در شرط الحکم هم وجود داره. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که موضوع حکم در مقابل متعلق حکم، موضوع الحکم مفروض الوجود اخذ می شود و خود حکم نسبت به این موضوع هیچ نظری نداره، هیچ اقتضایی ندارد. در مقابل متعلق حکم که متعلق حکم چیزی هست که حکم آمده است برای اینکه مکلف را به سمت اون ببرد، اقتضا دارد، هر حکمی وجود متعلقش را، لزوم ایجاد متعلقش را. ولی در موضوع الحکم مسئله به این نحو نیست. در ما اخذ ما یکون موضوع للحکم، حکم نسبت به او نظر نداره که آیا موجود هست نیست، باید موجود بشود، اینا را حکم کاری به این نداره. بلکه ما هو الموضوع در مقام جعل حکم مفروض الوجود عکس می شود، به این معنا که فرض می شود وجود موضوع و به نحو قضیه کلیه و علا تقدیر وجود موضوع در خارج، به تعبیری که در خود تقریرات مرحوم نائینی هم در موارد متعدد هست، در فرضی که در تقدیری که این موضوع از حالت فرض خارج بشود به حالت تحقق خارجی برسد، فعلیش در فرض فعلیت موضوع، یعنی خروجش از حالت فرض و تحققش در خارج، وجودش در خارج، در اون تقدیر حکم هم فعلی میشه. شأن موضوع الحکم اینه که حکم در فرض وجود او جعل میشود و فعلیت حکم هم تابع فعلیت این موضوع هست. اگر این موضوعی که مفروض الوجود بود در مقام جعل، این از حالت فرض خارج بشود، تبدیل به از حالت فرض خارج بشود و موجود در خارج بشود، حکم هم فعلی میشه. عنب مقلی مثلا غلیان در عنب اگه موجب حرمت بشود، خب این به نحو قضیه کلیه غلیان موضوع برای حرمت هست، برای حرام شدن عنب هست، ولی تا وقتی که فعلی نشده، موضوع محقق نشده، حکم فعلی نمیشه. به نحو قضیه کلیه غلیان فرض شده است و در تقدیر و فرض غلیان حکم حرمت هم آمده است. کی حکم فعلی میشه؟ اون وقتی که غلیان از حالت فرض به حالت تحقق خارجی برسد، در خارج عنب غلیان پیدا بکنه، این موجب فعلیت حکم میشه. اون خصوصی، اون نکته‌ای که مرحوم نائینی در موضوع الحکم در مقابل متعلق الحکم در نظر داره، همین معنای مفروض الوجود بودن هست. در واجب مشروط و در قضایای شرطیه که شرط مربوط به حکمه، مربوط به تکلیف هست، مرحوم نائینی که فرموده شرط یرجع الی الموضوع، یعنی از همین جهت، از این جهت مفروض الوجود بودن شرط به ناحیه موضوع برمیگرده، یعنی شرط الحکم هم مثل موضوع الحکم، شرط الحکم هم مثل موضوع الحکم چیزی هست که حکم نسبت به وجود او نظر ندارد و اقتضایی نسبت به وجود او ندارد، بلکه از بعد فرض وجود او حکم جعل میشه، حکم نسبت به او نظر نداره. شرط الحکم برمیگرده به موضوع الحکم و اون شأن موضوع الحکم را دارد، نه شأن متعلق الحکم. در مقابل ما یکون مأخوذ در متعلق حکم و عنوان شرط یا خود متعلق حکم اینه. خب حالا اینکه شرط در مقام ثبوت چرا اونی که مراد مرحوم نائینی هست اینه، اما اینکه ما جعل شرطن در مقام برای حکم و در مقام تکلیف، از نظر دخالتش در غرض به چه نحوه؟ آیا در اتصاف به غرض مدخلیت داره؟ یا که به نحوه که بدون او اصلا غرض تمام نیست؟ یا غرض تمام هست و این شرط در تحققش در خارج مدخلیت داره؟ مرحوم نائینی در این بحث کاری به او نداره، چون در بعضی از موارد شرط دخیل در اتصاف به ملاک هست، در بعضی از موارد شرط دخیل در اتصاف در بعضی از موارد در اتصاف به ملاک، در بعضی از موارد دخیل در استیفای ملاک و تحصیل ملاک در خارج. توضیحش همونطور که قبلا هم گفته شد بر اساس همون مثالی که مکرر در کلام مرحومای تبریزی ذکر میشد، از اون مثال فهمیده میشه که ایشون میفرمود این بله قدرت بر کفش بر پوشیدن کفش گاهی دخیل در اتصاف به ملاک هست، روی این حساب شخصی که اصلا پا ندارد اون مأمور به پوشیدن کف نیست، مأمور به پوشیدن کف نیست یا مأمور به خرید کف نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا پا ندارد تا کف برای او لازم باشه، ملاک داشته باشه. این مثال برای جایی که شرط دخیل در اتصاف به اصل ملاکه. مثال برای جایی که شرط دخیل در استیفای ملاک و تحصیل الملاک فی الخارج هست، فرمودن همین مثال امر به خرید کفش را نسبت به شخصی حساب بکنیم که پول پا داره، سالم هست، ولی پول ندارد که کفش بخرد. خب اینجا قدرت بر پوشیدن کفش نداره، ولی این نداشتن این قدرت که نداره، قدرت از حیث داشتن مال دخیل در تحصیل ملاک در خارجه، نه در اصل اتصاف به ملاک. پوشیدن کفش از این شخص هم ملاک داره، ولی این ملاک بخواهد در خارج محقق بشه باید شخص قدرت بر خرید داشته باشه، پول لازم را داشته باشه. علایال مقصود اینه که مرحوم نائینی اون چرا که در ارجاع و شرط الالموضوع در نظر داره همین حیثیت مفروض الوجود بودن موضوع هست که تکلیف و حکم نسبت به خود موضوع اقتضا نداره، فقط نسبت متعلق اقتضا داره، نسبت موضوع اقتضا نداره، بلکه علاوه فرض وجود موضوع حکم جعل میشه. اونی که مرحوم نائینی نظر داره اینه. اما این که شرط به حسب مقام ثبوت برگردد به موضوع به طوری که دخیل در از جهت دخالت در ملاک هم مثل موضوع باشد، که اگر موضوع دخالتش به این باشه که دخیل در اتصاف به ملاکه، شرط هم این گونه باشه. اگر موضوع مثلا وصفش اینه که دخیل در استیفای ملاک و وجود ملاکه، شرط این باشه. این مطالب مورد نظر مرحوم نائینی نیست. شاهدش اینه که خود مرحوم نائینی در هم بحث واجب مشروط در همینجا که فرموده است شرط مفروض الوجود اخذ می شود در مقام جعل حکم، شرط مفروض الوجود اخذ می شود. اونجا فرموده که این اشتراط و مفروض الوجود اخذ شدن یکونو علا نحوه تارتن غید مفروض الوجود اخذ میشه، به خاطر اینکه اصلا مصلحت تام هست، ولی لا تحصل الا به وجود این شرط. در بعضی از موارد هم شرط مفروض الوجود اخذ میشه از جهت اینکه اصلا از جهت اینکه مصلحت با قطع نظر این شرط تمام هست، ولی تحقق این مصلحت در خارج، استیفای این مصلحت در خارج متوقف هست بر وجود این شرط. پس اینکه مرحوم نائینی در محل بحث و در موارد متعدد تعبیر فرموده است که در بیان ایشون آمده است که شرط برمیگردد به موضوع، مقصود مرحوم نائینی نیست که از جهت دخل در غرض هم مثل او هست، تا در مقام اشکال به مرحوم نائینی بفرمایید که اینا ثبوتن با هم دیگه فرق دارن. وقتی که ثبوتن شرط و واجب مشروط با واجب مطلق فرق داشتن، وجه نداره که شما یکی از اینها رو به دیگری برگردونید. جواب این ملاحظه این شد که اون منظور مرحوم نائینی و مقصود مرحوم نائینی از رجوع و شرط الالموضوع در همین حد مفروض الوجود بودنه، از این حیث مفروض الوجود بودن. اما حالا چرا شرط هم مثل موضوع مفروض الوجود هست؟ خود این اگه درش شکی باشه، چرا شرط الحکم هم مفروض الوجود هست؟ چرا حکم نسبت به شرط اقتضایی ندارد کما اینکه نسبت به موضوع اقتضایی ندارد؟ این را هم میتوان با به نحو قضیه‌ای که قیاسات و معها و با تحلیل نفس اشتراط به او برسیم، و هم در کلام مرحوم نائینی دلیل بر او اقامه شده که چرا شرط حکم هم باید مفروض الوجود اخذ بشه. این که به نحو از باب قضیه‌ای که قیاسات و معها و با تحلیل نفس قضیه بخواهیم تصدیق نسبت به او پیدا کنیم، توضیحش اینه، خب اشتراط حکم به یک شرطی، اینکه حکم به یک شرطی مشروط هست، مقید هست، معنای اشتراط اینه که این حکم معلق بر این قیده، این جا که زیدون فاکرمه وجوب الاکرام معلق منوط به این غیر هست. خب با توجه به این که معنای اشتراط تعلیق هست، اناته هست، اناته حکم و تکلیف به شیء، معنای احاطه، اناته اینه که اگر او وجود داشته باشد این حکم محقق هست، معنای اناته اینه. خب خود همین انات، در خود همین اناته به تعلیق که ما تأمل بکنیم، از تحلیل همین مطلب که اناته به تعلیق است در می آید که حکم اقتضای نسبت به وجود شرط نداره، چون اونی که به عنوان حکم بیان شده در این مثال اینجا که زیدون فاکرم و اکرام زیده، حکم وجوب الاکرامه، ولی وجوب الاکرام که معلق شده است بر شرط، معنای تعلیق اینه که اگر شرط وجود داشت بر تو اکرام واجبه. اونی که از خود اشتراط به دست می آید اینه که علی تقدیر وجود شرط این حکم که وجوب الاکرام هست ثابت میشه، نه اینکه مکلف بر مکلف لازم باشد که این مجی را یا غیر این از شرایط دیگر را بخواهد ایجاد بکنه، شرط را ایجاد بکنه. ایجاد و شرط از خود اشتراط به دست نمی آید، تحلیل اشتراط بیش از این اقتضا ندارد که شرط مفروض الوجود گرفته شده. در کلام مرحوم نائینی در اجود یک وجه برهانی هم برای این ذکر شده که حکم نسبت به وجود شرط اقتضا ندارد و شرط باید مفروض الوجود اخذ بشه. فرمودن به خاطر اینکه در جایی را که چیزی به عنوان شرط اخذ شده باشد، شرط اخذ شده باشد، این معنای اخذ شی به عنوان شرط، معنای عقص شی به عنوان شرط اینه که خود این شرط مطلوبیت ندارد، بلکه ماهو المطلوب فقط همون در اون مثال اکرام زید مثلا، همون متعلقی است که حکم به او تعلق گرفته. خب این معنای اشتراط اینه، اگر بخواهد در کنار این اشتراط و تقیید اون شرط مطلوب هم قرار بگیره، زید ماده هم قرار بگیره، طلب به او هم سرایت بکنه، این مستلزم تناقض در مفاد این دلیل اشتراط الحکم مستلزم تناوب، چون از یک طرف فرض کرده است که فرض شده است که حکم در حکم اون شرط طلب نشده، از طرف دیگر اگر بخواد مطلوب بشود معناش اینه که این شرط هم سار مطلوبن هم سار غیر مطلوب، و این تناقض بین المعنیین، تناقض فرمودن تناقض بین المعنیین واضح. حالا علایال این وجه برهانی برای اینکه هیچ حکم مشروطی نسبت به شرطش اقتضایی ندارد، ولی قبل از این وجه برهانی خود همین تحلیل مفاد اشتراط ما را به این نتیجه میرسونه. علایال اونچه که در جواب از مناقشه دوم گفته می شود اینه که مقصود مرحوم نائینی از ارجاع و شرط الی الموضوع اینه که همونطور که موضوع مفروض الوجود هست و حکم اقتضا و نظری نسبت به وجود موضوع ندارد، شرط هم همینه. اونی که مرحوم نائینی انتظار داره اینه، و این هم مطلب صحیح هست، قابل تشکیک نیست. همونطور که توضیح داده شد در قالب قضایای قیاسات و معها میتوان این مطلب، این مدعای مرحوم نائینی را که شرط یرجع الی الموضوع در مقام ثبوت، این را قبول بکنیم. البته در مواضع دیگه توضیح داده شد، اینجا هم توضیحش بله مشکلی نداره، که اینکه مرحوم نائینی فرموده است شرط به نایه موضوع برمیگرده، مقصود اینه که بحث به مقام ثبوت شرط به نایه موضوع برمیگرده، و الا از نظر مقام اثبات قضیه حکم اگه به نحو قضیه شرطیه باشد، این را مقایسه بکنیم با اینکه قضیه به نحو قضیه وصفیه باشد، مرحوم نائینی هم بین اینا فرق می‌ذارد. در مثال عنب مقلی اگر خطاب اینطور باشه که العنب اذا غلا یحرم، این را در نظر بگیریم، با خطاب العنب المقلی یحرم که اون قید موضوع شده، از نظر مقام اثبات و به حسب دلالت بر مفهوم بین اینا فرقه. در قضیه شرطی مفهوم هست، ولی در قضیه وصفیه مفهوم محل اختلاف و محل تشکیکه. از نظر مقام اثبات مرحوم نائینی نمیخوان شرط را به نایه موضوع برگردانن. مراد مرحوم نائینی از برگشت شرط به موضوع مقصود اینه که به حسب مقام ثبوت برمیگردد، و این که از نظر مقام ثبوت هم برمیگرده باز با این توضیح که از نظر مفروض الوجود بودن برمیگرده، نه اینکه از جمیع جهات بخواهد شرط مثل موضوع باشه. اگر از نظر دخالت در ملاک موضوع یه قید خاصی، یک وصف خاصی داشته باشه، شرط هم اونان داشته باشه، نه، این چنین مطلبی مراد مرحوم نائینی نیست. ممکن از این قبیل باشه، ممکن از
محل بس که همین دیگه
نه، معلوم نیست که همه جا اینجور باشه. ممکن از این قبیل باشه، ممکن از اون. چیزی که شرط حق میشه، خود مرحوم نائینی همونطور که عرض کردم در اجود فرموده ما اخذ مفروض الوجود به عنوان شرط در نایه حکم، این گاهی دخیل در اتصاف به ملاک هست، گاهی بله گاهی در اتصاف به ملاک هست، به این معنا که اگر این قید نیاید، این شرط نیاید، اصلا بحث مولا نسبت به فعل ملاک نداره. بحث مولا نسبت به فعل ملاک نداره. فرموده، خودشان مثال زده، فرموده کل حج فانه لا تتم مصلحته ولا یلزم استیفاؤها، استیفای مصلحت در حج الا بعد الاستطاعت. ما این مال جایی است که دخیل در اتصاف به ملاک گای فرموده، و اخرى یؤخذ القید مفروض الوجود، نه به خاطر دخل در تمامیت مصلحت، بلکه به خاطر اینکه مصلحت اگر بخواهد در خارج موجود بشود، در استیفاء المصلحت دخالت دارد. حالا تطبیقش خود ایشون مثال زده به بله، فرموده مثل طلوع الصبح بالاضافه الى صوم. حالا مناقشه در مثال اینجا جای مناقشه در مثال نیست. علایانه فرموده در مثل طلوع و صوم بالاضافه الى صوم مسئله به این نحوه که یظهر من الاخبار این که مصلحت داشتن صوم از همون شب هست، ولی تحقق این مصلحت لا یمکن الا به طلوع فجر. و در کلام خود مرحوم نائینی اینا از هم جدا شده. خب با توجه به این مطلب، نه مقصود اینه که این بود که اشکا ببین ما الان مناقشه کلام در اینه که این مناقشه تمام یا مناقشه تمام نیست. فرمایش مرحوم نائینی این بود که هر شرطی از شرایط حکم و تکلیف یرجع الی موضوع تکلیف. فرمایش مرحوم نائینی این بود. مناقشه به مرحوم نائینی این بود که نه این صحیح نیست، شرط حکم به بر نمیگرده به موضوع، چون اگه بخواد برگرده به موضوع یعنی وجوب، وجوب مشروط نیست، وجوب مطلق است. و حال اینکه وجوب مشروط با وجوب مطلق ثبوتاً با هم دیگه تا اختلاف دارن، با وجود این چطور میشه؟ خیلی از باشه و از طرفی داخل در استیفا هم در استیفا هم که شد دیگه نتیجه این، پس بدون او عملا ملاک نداره دیگه، عملا بدون او ملاک نداره دیگه، وقتی در مرتبه اصلی دیگه در اتصاف که مدخلیت داشت، بله در اتصاف به ملاک مدخلیت داشت و معلومه که دیگه در تحقق خارجی هم حتما مدخلیت داره، چون بدون او که نمیشه. این پس نسبت مقدمه ثانیه، مفاد مقدمه ثانیه معلوم بود، متین بود، جای اشکال نداشت. تأثیر در مقدمه ثانیه در اثبات ترتب مشکلی نداشت، اما در مقام اقامه دلیل بر مفاد مقدمه ثانیه، هرچند اون راهی که مرحوم امام طی کرده است برای اثبات مقدمه ثانیه اون راه، راه اونم راه راه صحیح است، ولی منحصر به اون نیست. راه مرحوم نائینی در اثبات مفاد مقدمه ثانیه هم تمام. اما مقدمه سوم که در کلام مرحوم نائینی مقدمه سوم از همون اول فرمودن ما این مقدمه سوم رو برای دفع بعضی از اشکالات در ترتب ذکر کردیم که با این مفاد مقدمه ثالثه اشکال حل میشه، که انه از این تعبیر استفاده میشه که مرحوم نائینی خیلی به مقدمه ثالثه اعتنا نداره که اولا در اصل صحت ترتب دخیل بدونه. مرحوم امام در این قسمت فرمودن که به عکس اونی که خود مرحوم نائینی بله خیال کردن، این مقدمه اصلا اساس ترتب مترتب بر همین مقدمه ثالثه است. اگر کسی مقدمه ثالثه را اشکال بکنه که اشکال دارد، مقدمه ثالثه اشکال داره، ترتب به هم میپاشه، تمامیت ترتب متوقف بر تمامیت مقدمه ثالثه هست. مقدمه ثالثه که از بین بره، ترتب هم از بین میرود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.